خب بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات سوره بقره رو که من شروع کردم، به نظرم سر کلاس شما، من چون یه درس دیگرم دارم، هی شک میکنم کدومش اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم، نکات رو با خانم های درس دارم. اون به نظرم میادش که نمیدونم چی شد کلاس شما یه دفعه از همون آیه اذ قال ربک للملائکه شروع کردیم، دو تا آیه قبلش نگفتم، درست میگم؟ سر کلاس شماش بحث آیه دو تا آیه قبلش نشد. ببینید اون این نکته رو که بله آیه اینه که و کیفتکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الی ترجعون. ما اولش بحث کردم که علل قاعده درباره این انسان قبل و حال و بعدش و در واقع نزاع ما با فضای غربی، نزاع در واقع این سه مرحله است. ناظر به اون وقت ببینید این نکته رو فکر کنم نگفتم کلاس شما. ببینید اگه ما بگیم در واقع انسان رو در حالت قبلش، حالش و بعدش نگاه کنیم، محل تفاوت بنیادین نگاه ما با غربی هاست که گفتم اون سه درسل علامه هم قبل دنیا، فد دنیا، بعد دنیا بود. توی قبلش اینا نظریهشون داروینی که این جلسه قبل مفصل گفتم که در واقع نزاع ما با فضای داروینی چیه. توی حالش که حالا مفصل بحث داریم، به نظر من رکن مهمش بحث شریعته، که شریعت چه جایگاهی داره توی نظام زندگی و توی فهم زندگی و توی روابط انسان. توی بعدش که اون بحث اعتباریات علامه هم اینجا مطرح میشه که در واقع مطرح میکنیم. توی بعدش هم که گفتم توی آن این که نگاه چیده حالش در واقع عقل خود بسند، مال غربی ها رو اینجا میتونم من، عقل خود بسنده است و بعدش چیده در واقع چه؟ نه بعدش فهمی تو افق تکنولوژیه. مثلا به نظرم از کتابی خوبی که این مدل بعدش رو تو تفکر غربی پرداخته از منظر خودشون، اون انسان خداگونه ای آقای هراریه. آقای هراری نمیدونم میشناسید یا یه نویسنده دو تا کتاب نمیشه، کتاب خیلی معروف انسان خردمنده، که انسان خردمندش اینو داره توضیح میده. خیلی مختصر به حال میرسه بلواسطه این سراغ این اون کتاب دومش انسان خداگونه، اینه که در واقع تصویری که تو دوره مدرن از آینده است این تصویره. حالا نه همه لزوما با مدل ایشون دارن تحلیل میکنن، ولی این است که انسان این حالا به لحاظ تحلیلی جالبه. ببین انسان ماهر انسان ماهر شد شروع شد تو اون تلقی ها، بعد اینو برسونید تا فضایی که ما تو بحث انسان شناسی اون دسته‌بندی نظر غربی هم گفتم دیگه براتون که خود مارکس تو دسته‌بندی خوب جا نمیگیره. بعد دیدم من توجه هم بگیرم شد که مارکس محور کار گذاشته ابزار تولید، محور هویت انسان، تحولات انسان رو ابزار تولید. ابزار تولید چیه؟ همون انسان ماهر، این انسان ابزار ساز و تمام نگاه آینده رو دوباره با همین ابزار است که تو انسان خرد خداگونه خیلی این بارمین هویت انسانه با این ابزاری که داره میسازه و کاری که داره میکنه و تصرفی که داره میکنه معنی میشه. خب توی نگاه ما گفتم توی فضای قبل ما انسانه در واقع بحث آفرینش در بهشت رو داریم، آفرینش و اون مراتب بهشتی که بحث کردیم. توی بحث حالش بحث نظریات علامه توی اعتباریاته که به شدت به مسئله شریعت گره میخوره، بعدم واردش میشن. توی آیندهش هم بحث خب اشاره کردن دیگه، ظهور، رجعت، قیامت. نکته که الان میخواستم بگم، گفتم اون آیه رو، دوتا آیه رو یادم رفت بگم، این است که وقتی شما میخواید انسان رو بحث کنید، اول باید بدونید تو چه افقی میخواید این انسان رو بحث کنید. یعنی وقتی میگید انسان منظورتون کدوم موجوده؟ موجودی که با یه سابقه داروینی اومده و آخرم تو همین دنیا میمیره، حتی انسان خداگونش آخر میمیره، آخرم خلاصه با این، یعنی تو این دنیا همه چی پروندش بسته میشه، یا موجودی که به تعبیر عرف ما تو قوس نزول قوس صعوده، یعنی از یه مرتبه بالاتر وارد عالم شده، اینجا از فلسافلین دوباره برمیگرده به اعلیین. این رو تو همین آیات با این دید که عرض کردن این داستان آفرینش رو توی هم هر سه فرازی که من گفتم، هم سوره بقره، هم سوره اعراف و هم سوره هجر نگاه کنید، ببینید با این نکته است دو هر سه تا آیه از یه جای دیگه شروع میشه. علامه و خیلی از بزرگان وقتی فراز فرازی دارن بحث میکنن از همین فراز ادغال ربک شروع کردن. اما اگه این سواله پررنگ بشه تو ذهنتون، میبینید هر سه تاش جالبش همینه که هر سه تاش آیات کاملا مشابه داره. ببین این تیکه چیز خود علامه گفتش که اون اسجدول آدم، اون نفخت فی مروی و اسجدول، خلاصه ایست که توی ادغال ربک تا سجده تفصیل داده شد. نشکرم. خب اگه تفصیل داده شد دو سه آیه قبلش رو نگاه بکنید و آیه بعد همشون ناظر به بحث چیده، یعنی در واقع اون جهنم و بهشت که همشون این فراز رو داره. دو سه آیه قبلش هم نگاه کنید، خیلی شباهت قشنگیه که من قبلا این بحث انجا شروع میکردم. ببینید کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. شما اموات بودید. این کلی فلسفه مفسرین بحث کردن کنتم امواتا یعنی چی. کنتم امواتن ببینی ما شروع کنیم مثلا باز ببینی حیات مثلا قبل از چیز تعبیر حیات بکنیم بریم، ولی خود علامه اینجا بس کنیم که خود کنتم امواتن یعنی شما مرتبه وجودی داشتید که اون مرتبه تون قبل از این حیاتی بود که ما در دنیا بهتون دادیم که میشه مرتبه قبل دنیا. فاحیاکم زنده تون کردیم، ثم یمیتکم شما میبینید سپس زنده تون میکنیم، ثم الیه ترجعون که این ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دو تا قول هست سرش. یه قول این است که اشاره به کلیت برگشته، یعنی برمیگردید زنده میشید و برمیگردید. یه قول دیگه این است که این دو مرحله است. چون کلمه ثم اومده فکر کنم الله اینو میگه، یکی محضه برزخ، یکی بحث قیامته. ثم یحییکم یعنی حیات برزخی، ثم الیه ترجعون یعنی مرتبه بعدیش. فرق نمیکنه هر کدومش باشه آیات داریم که آقا ببین حالا کیف تکفرون بالله، حالا بعد با اون یک آیه هم میذاریم که هم ببینید چقدر تناسب پیدا میکنه. شما چرا این هویت الهیتون که بعدم یه خلیفه چرا کفر میبرید؟ کفرون هم میدونید دیگه، اصل کفرون نشناختن نعمته و وقتی نشناسی بهش عمل نمیکنید. چرا کفر میبرید به خدا، کفران میکنید در حالی که شما این بودید، یه وضعیت قبلتون این بود، حالتون اینه، بعدتون هم اینه، در حالی که اینه که دارن کف میبردن چی میگن؟ میگن قبل ما که تو دوم همینجا بود، حالمون هم اینجا، بعدش هم همینجا تموم میشیم. درستم فرق رو برسونم. حالا این آیه رو بذارید کنار آیه دومش هم بخونم که بعد اون آیه دیدم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. او همه آنچه در زمین است و برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و آن را هفت آسمان تسویه کرد، سر و سامان داد. که حالا اینجا دور کلی بحثی تفسیری داره که آیا خلقت زمین قبل از آسمان بوده یا نه، این اونجا خلقت رو به کار بود، اینجا تسویه رو به کار بود. یه بحثی سر این است، بحثی مفصل نمیخوام وارد بشم، ولی اینو میخوام بگم نکته که داره تو اینجا پررنگ که تو اون دارن میبینیم شروعش دوباره این است که ببینید شما اینجور وجودی بودید و آنچه در زمین است و با یه اعتبار آنچه در آسمان است برای شما آفرید، که بعدم تو این فضا میگه اینجا الان فی الارض خلیفه. یعنی ما شما رو موجودی آفریدیم با این سابقه و این ظرفیت بسیار عظیم. حالا این آیه رو بذارید کنار این آیه سوره اعراف.
چرا این سابقه؟ سابقه منظور سابقه نگاه غربیه؟
نه، در مقابل اون سابقه. من فهمیدم که ما در نگاه غربی داریم نگاه اسلامی. تو نگاه اسلامی ببین قبل از دنیا هم یه کاری داریم میکنیم، یه حقیقتی داریم، یه وجودی داریم، یه وقایعی بر ما گذشته قبل از ورود در دنیا که این بحث آفرینش آدم و اون جنت بهشت و ایناست. بعد چند چیزه خود اینجا رو که خب بحث کنه، یه مرتبه کنتم امواتن میگه. کنتم امواتن تو این تلقی اصلا کنتمی بودیم که امواتن باشیم؟ ما هیچی نبودیم، یه حیوانات دیگه بودن، بعد از این حیوانات ما از هیچی اومدیم. تلقی داروینی دارم میگم، خود ما شخص ماها که قبلش نبودیم، در حالی که تو اینجا میگه کنتم امواتن. همون هم بس کردن کنتم امواتن یه چیزی میخواد بگه، حالا من با اختلاف اولش نمیخوام برم سراغش، ولی اینکه شما یه چیزی بودید که اونجا اطلاق میخواستیم چیز کنیم. اگر ما به این چیزی که در این دنیا بشیم حیات، اونجا اطلاق حیات اینجا نمیشد، یعنی کنتم امواتن شما یه چیزی بودید، بعدش زندتون کردیم، یعنی مرتبه آفرینش قبل از دنیا که همه قائلن بهش. این داره اشاره میکنه شما یه مرتبه قبل از دنیا داشتید، بعد دنیا رو دارید، بعدم برگشت دارید. ما حرفم اینه این سه مرحله هست. میگه اول ما در مورد این انسان داریم صحبت میکنیم، شما اگه رفتید سراغ این انسان اشتباه دارید میکنید، انسان رو اینجوری دیدید. تو سوره اعراف اون فرادی که شبیه اینه چی؟ 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی شما، یعنی اینجا داره با یه مقدار تسامح سعه زمانی ما رو میگه، این آیه بعدی سعه امکانات ما رو میگه، یعنی هر آنچه در زمین است برای شما آفریدیم و بعدش آسمان و سر و سامان دادیم. که مثلا ذیل این آیات احادیث متعددی است، احادیث قشنگی هم است که چی؟ نه چرا لکم؟ ببینید یه میگه هم الذی خلق الارض ثم استوى الی السماء، خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، که بعد ذیل آیه ببینید آیه خیلی خلاف تلقی مثلا بیگ بنگ امروزیه. بیگ بنگ چی میگه؟ میگه اول جهان بود، یعنی آسمان ها بود، بعدش این سرد شد کره زمین در اومد توش. بعد مفصلا سر این بحث زیاد دارن. یکی از بحثایی که من اون تو رساله انسان رو ما به خدمت تاجای آبدینی میخوندیم، فکر کنم اونجا بود، حالا یادم نیستش از تو المیزانشون میخوند یا از خود رساله های انسان بود، این فرازش ولی یادم نظر علامه بود، احادیثی بود ذیل اینجا که سر آسمان ها شاید ذیل این آیه هم این احادیث باشه، سما کانتا رتقن ففتقنا هما، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، داره یا نه کانتا رتقن ففتقنا هما، یعنی چی؟ کافرین نمیبینن که آسمان در هم تنیده بود بعد ما اینو جداش کردیم؟ کافران چرا داره میگه؟ از این چیزه، حالا خیلی تعبیلای شیرینی هم توی این آیه هست، سجده میداره، حالا شاید ذیل اون آیه بود این احادیث، ولی یه دست احادیث داریم در باره آسمان ها. بعد مثلا این حدیث رو هست که میگه که شیاطین معکوس ذهنیت ما، ببینید تو ذهنیت ما هر پیامبری که مرتبه بالاتر میره باید آسمان های بیشتری رو فتح کنه دیگه، تو مراتب عالم ذهنیت ما اینجوریه دیگه، یعنی هر چی مثلا مثلا اگه یه پیامبری خاتم النبیین هفت آسمان میره، ولی اون که مثلا نبی مثلا اولوالعزم اوله نه سه تا آسمان، دو تا آسمان بره. تو اونجا میگه که شیاطین اول از هفت آسمان تردد داشتن، بعدش حالا الان حدیث رو زمان حضرت ابراهیم تا آسمان نمیدونم مثلا چهارمه، زمان حضرت موسی تا آسمان نمیدونم دومه، زمان حضرت عیسی و زمان پیامبر دیگه از آسمان اول به بعد ممنوع شدند. ببینید از اون بر داره چیزش میکنه، یعنی این پیامبره اومدش تو عالم، اون شیاطین اون بالاش ممنوع شدن یا پایینش، یعنی دیدید چی رو خواهد بگم؟ این پیامبره رفته و خب وقتی پیامبر داره باز میکنه مثلا شیاطین من دنبالش رو بگیرد بگیرد انحراف ایجاد کنن. اون نکته ای که حالا فکر کنم حاجای آبدینی بحث کرد توضیح میداد، گفتش که احادیث دیگر هم یاورد ظاهرا اصل مطلب از علامه طباطبایی باشه که همین ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات رتقا فتقناهما، گشودن اینها، گشودن اینها با ظاهرا از طریق انسان حاصل میشه، یعنی انسان با ورودش تو مراتبی از عالم، عالم رو باز میکنه، عالمی که بسته است باز میکنه. حالا این چه معنی داره فعلا نمیخوام خیلی متوقف بشم روش، منتها این نکته اصل بحثمه که این آسمان ها لااقل تو تفسیر اغلب مفسرین طیف علامه اصلا ظهورش تو آسمانه، تو قدما این زیاد بود که هفت آسمان یعنی مثلا هفتا مدار این منظومه شمسی مریخ و چی و اینا رو میشناختن، هفت آسمان افلاک پوست پیازی شنیده بود دیگه، خیلی از تفاسیر قدما تو این فضای افلاک پوست پیازی شهر میدن، این آسمان اول مثلا آسمان زمین دنیاست که خورشید هم زیلش میشه، بعد آسمان دوم میشه آسمان امال مریخ، فلک دوم، فلک سوم، میرفته هفت تا فلک، هفت آسمان به اون هفت تا فلک. چه فضای لااقل علامه که مطمئنم شاید مولا صدر این باشه به شدت رفتن که نه این آسمان ها آسمان معنویه نه آسمان لزوما فیزیکی و مراتبی از آفرینش هم مراتب خلقت که این مراتب با حضور انسان متمایز میشه از هم، ولی متمایز شدنش یعنی چی؟ یه دعوای مفصل داره. مدام من فعلا نمیخوام وارد نباشم. میخوام این فقط این دیگر رو بگم. ببین گفت آنچه در زمین است برای شما آفریدیم، سپس به آسمان پرداخت. کلی دعوا سر ثم است. یعنی چی سپس به آسمان پرداخت؟ سپس سپس آنها را سواهون نه سوا یعنی تسویه سر و سامان دادن، یعنی که بعد از این که زمین رو پرداخت آسمان ها رو سر و سامان داد. آسمان ها رو سر و سامان دادن یعنی چی؟ بعد از این که زمین رو آفرید روی این فضا اینا رو بدن سر این بحث مراتبی که انسان وارد میشه. حالا نکته هم این دیگه شد، ببینید دیگه انسان رو اینجوری ببینید. حالا بریم سراغ این آیات سوره اعراف. سوره اعراف آیه آفرینش انسان لقد خلقناکم آیه 11 است فکر میکنم، این کمی اعدادش ریزه خوب نه 11 است، اما به نظرم این آیه این بحث از آیه قبل شروع میشه. لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا متشکرون. ببین کیف تکفرون بالله قلیلا متشکرون. خلق لکم ما فی الارض جمیعا مکناکم فی الارض. که حالا امروز بخوام جعلنا لکم معایش رو این داری توضیح بدم که توی همون بحث آفرینشه نکته مهمیه. این جا سوره هجر را نیاد بکنید. سوره هجر هم وقتی که میخواد یعنی غالبا تو مفسران اینو از همین آیه ولقد خلقناکم شروع میکنن، در که شما اون دوتا آیه میبینید با این یه آیه خیلی تناسب داره. سوره هجر هم وارد بشید، سوره از 5-6 آیه قبل ترشه. از اون آیاتی که ما اون جلسه شروع کردیم از آیه 20 اون جلسه اول که مثلا 26 بود که لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اینو بحث کردیم اگه یادتون باشه که از صلصال آفریده. این آیه 26 5-6 آیه قبلش برید آیه 19 است اگه من درست ببینم. برید دوباره والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین. حالا نبوده که دارم اونجا گفت مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، اونجا گفت خلق لکم ما فی الارض جمیعا
آیش.
این آیه 19 است اگه اشتباه نکنم، اعداد این باید خیلی ریزه، من 19 است همون باید و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین من همیشه اندنا خزائنها ها بعد گفت و انا لنحنو نحیی و نمیت و نحنو الوارثون و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرين و ان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. این سوره هجر که از جایش خیلی مفصل بحث کرده یه بار کل این ستا رو مرور میکنه بعدش وارد آفرینش میشه. خب این یه نکته سر اینجا بود. نکته دومی که این جلسه مدام خواستم بیشتر سرش بحث کنم این تعبیر جعلنا لکم فیها معایش که اینجا اینجوری گفت، دو تا سیگه هر دو تاش همین تعبیره، هم سوره اعراف آیه 10 هم سوره هج آیه 20 جعلنا لکم فیها معایش. این که چرا تعبیر ببینید اینجا دو تا جعلنا لکم فیها معایش میتونست بگه جعلنا لکم فیها معیشه. یه علتی که خیلی بلاز نحوی میتونی توجیه کنیم این است که آب خاطر این که اینجا جمعی هم جمع به کار برد، یه توجیه خیلی رایج. اما یه نکته دیگه هست که من به نظرم میرسه که این نکته دومه احتمالاً با این آیه خیلی تناسب داشته باشه که اینجا اصرار است روی خود کثرت معایش. کثرت معایش اون نکته ای که اون جلسه اول میگفتم که ما به کثرت کمتر توجه میکنیم، ما همیشه به وحدت توجه میکنیم، ما همین تئوریمون تئوری ناظر به وحدته، اما برای فضای کثرت چیز نداریم که بخوام امروز بخوام کثرت رو بذاری شهرش بدم. آیه که خیلی این کثرت رو خوب پر و بالش داده توی قرآن آیه سوره حجرات یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، این خلق شما، اما چی؟ و جعلناکم شعوبا و قبائل کال تعارفو الی اکرمکم، شماها را شعوب و قبائل ما قرار دادیم. یعنی ما خودمون توی قرآن دو جور اختلاف مطرحه، یه اختلاف مضمون اون آیه که تو بحث چیز کندم چه کانن ناس امتن واحده و بس بعد یه اختلاف و میگه من اختلاف لذیده اون طور کتاب الا من بعد ما جا اهم العلم بقیم بینه هم، اختلافی هست روی بقیم بینه همه، اختلافی که کار بدیه، اختلافی است که خوب نیست مطلوب نیست، یه اختلافی هست که این لزومن بد نیست. این فهم این اختلافی که لزومن بد نیست توی خیلی از تعیلا به درد بخوره که بارسترین آیش به نظرم اینه شماها رو شعوب و قبایل انجام داد ما قرار دادیم. حالا آیا تکثر شعوبی بده یا خوبه؟ اون اول فکر کنم جلسه اول اشاره کردم گفتم ببینید ما برای وحدت گفتن تئوری داریم، ما کسی تئوری نداریم. تو وحدت تئوری یعنی چی؟ یعنی ما یه وضعیت مطلوبی به لحاظ وحدانی سراغ داریم، بعد دیگه همه باید به این وضع برسن. که مثالم اگه یادتون باشه گفتم مثال شیعه سنی، واقعا تاییدگاه ما که اینم درست قابل دفاعی نیست که اصل شیعه است. یعنی اگه مماشات با سنی میکنیم، مماشات با مرتبه پایین‌تره، نه مماشات با دو تا چیز در عرض هم. اما اینو بذار کنار این تعبیر، هست آقا میگن که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. چه فرق داره اگه میگم الگوی اسلامی پیشرفت؟ تو ذهن اغلب ماها الگوی اسلامی دیگه، الگوی اسلامی دیگه ایرانی و عراقیناش چیه؟ دلگه این جمله خیلی داره تأکید میکنه روی این مطلب که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوی اسلامی مالزیایی پیشرفت متفاوته، با الگوی اسلامی نمیدونم اسپانیایی پیشرفت متفاوته. یعنی این که فرهنگ های شما مؤلف هایی داره که قرار نیست همین مؤلف ها برداشته بشه. شعوب واقعا شعوبه. یعنی آیا امام زمان که بیان لیظهره علی دین کلهی میشه؟ این فضای توری، یعنی ما میگه دین اسلام برتر از همه ادیان، لیظهره علی دین کله. اما آیا فرهنگ شعوب هم برداشته میشه؟ یعنی دیگه شعب ایرانی و شعب آلمان بودن مالزی که خیلی فاصله اش زیاد بشه با ما، این شعوب دیگه متلاشی میشن یا نه شعوب همچنان میمونه؟ یعنی من خودم هیچ مورد پیدا نکردم که بگه وقتی که حضرت میاد اون وحدتی که ما همش تو اون وحدت تو ذهن ما هست دیگه، اسلام بر همیشه غلبه میکنه. ادویشو عدالت و ظلم، عدالت و ظلم و مراتب عدالت کاملا طولیه، معلومه منظورم دیگه. یعنی اینا رو کاملا وحدتش طولی داریم میبینیم. اما تو فضای شعوب شما نمیتونی بگی حتما اگه یه الگوی توی ایران خوب جواب میده، الگوی اسلامی توی ایران خوب جواب میده، حتما تو مالزی، توی نمیدونم مثلا کوبا هم خوب جواب میده. نمیخوام بگم هیچ امر مشترک نداره، حتما. یا اصلا میگم اسلامی ایرانی، یعنی اون اسلامیش یه عالمه مشترکاته. من نمیخوام نفی مشترکات کنم، میخوام بگم این تفاوتی یه چیزی توش هست. این توجه منو کجا جلب شده؟ اولین بار قبلا گفتم این بحث غربی ها. یعنی اینا میگن آقا اصلا انسان موجودیه که متفاوته. یادتون هست که گفتم آقا انسان چرا با اینکه به لحاظ بیولوژی یکسانه اما جوامع اینقدر با هم متفاوتن؟
اسلام خدمتتون قابل ایران اسلام که ذکر کردین اساساً که اسلام تو ایران اومد یه ارتقای پیدا کرد. اگر توی جامعه
اینو دفاع میکنیم آقا خلاصه اسلام تو ایران یه چیزی شد که این چیز مثلا تو مصر نشد، توی جای دیگه نشد. یعنی این بود یه بار شما این زینت این است که اینا خیلی خوب بودن، یه کارایی کردن که اونا هم باید میکردن. آقای مطهری باز ادبیاتش
خود سرزمین خود جغرافیا
است. آقای مطهری ادبیاتش خیلی اینجوری نیست، ادبیاتش این است که اینا خیلی آدمی خوبی بودن، یه خدماتی کردن که دیگران این خدمات رو نکردن. یعنی باز تو آدم احساسش اینه ها، باز اون تصریح نداره هیچ طرفش رو.
شما این کارو بکنید
چی؟ یعنی این خوبه که همین کارو بعد می همه بعد اینجوری اسلامو گسترش ایش داره میگه اسلام چه خدماتی کرده.
خود ایران، یعنی ایران بودن موضوعیت داره، نه
تاریخیت. آخه نه، یه مقدمه داره ایشون تو اون کتاب، تو مقدمش خیلی حمله
خودش
نه اون مقدمه که مال خودشه، دو تا مقدمه، یه مقدمه که اونا نوشتنی، مقدمه که مال خودشه. اونجا اول مذمت میکنه اصلا نگاه به ایرانی و ملیت و ملیت یعنی چی سر کاریه. میگه اما تعبیرم داره، میگه این منطق افراد عقلی ملیت براش من برخورد عقلی و منطقی ملیت توضیح نداره، اما برخورد احساسی عاطفی ملیت است. ما میخوایم تو اینجا بر اساس این مبنای احساسی عاطفی حرف بزنیم. یعنی خودش یه تعبیری داره که تو ذهنیتشون بنا باز اگه اینجوری نباشه من خوشحال میشم بری بحث من ها، ولی من احساسم نیست ایشون باز ذهنیت اصلیش دوباره همین طولیه، همین بندیته. حالا در واقع من حرفم این تکثری است که تو انسان ها هست. این تکثر اینو که در معایشه میخوام بگم، یه مطلب دیگه رو میگم که این جا گفته، اونم در قالب یه شبهه و پاسخش میگم. اون شبهه من خودم تو کلمه رب العالمین پاسخش پیدا کردم. شبهه مال آقای سارتر. سارتر یه حرفی داره، میگه من چرا خدا رو منکرم؟ چون اگر بخوام خدا رو قبول کنم، لازمه قبول داشتن خدا این است که خدا علم پیشین داشته باشه. اگه علم پیشین داشته باشه، آزادی من سلب میشه. همون شبهه‌ای که ما تو بحث اختیار و اینا داریم، علیت و علم خدا و اختیار. دیگه شبهه رو دیگه، یعنی چون اگه خدا همه چی از قبل میدونه پس من چه اختیاری دارم؟ من خدا میدونه الان میگه با خدا میدونه با اختیار خودت بلند میکنی، میگه سر کارم گوش دیگه، یعنی با اختیار خودم بلند. فضای شبهه رو دارم میگم
آخرش میدونه
آخرش میدونه نمیدونه. اگه میدونه پس من نمیتونم غیر از عمل کنم، نمیتونم غیر از عمل کنم. شبهه بگم همه دوستان دارن دیگه. آقای استاد با این فضا این شبهه میگه من منکر خدام، چون خدا نمیتون چی اگر خدا رو قبول کنم آزادیم بسته میشه.
میخوردن من
میگه زلزله میدونست کردم میخوردم خدا جهر ببر. آقای متحدم چیه؟ با یه شعر پاسخ این داده. می خوردن من حق ازل میدانست که می نخورم علم خدا جهل بود. این مال خیامه. آیه متعالی میگه که علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلا زقایت جهل بود. همون ریت گفته. خب میگم شبهه و سوال معلومه دیگه، یعنی ایشون میگه که چون من میخوام آزادی و اختیار داشته باشم چیز نیست. حالا این حرفو من با یه حرفی از لایبنیتس ترکیب میکنم، پاسخی از لایبنیتس داره. وقت چند تا مطلب دارم میگم با هم دیگه، ولی همش به یک نتیجه میرسه. لایبنیتس یه پاسخی داره، من به نظرم اون پاسخه یه فهم خیلی قشنگ از رب العالمین میده. این فهم قشنگ از رب العالمین یه فهم قشنگ از معایش میده به ما. الان سیر بحث میخوام گم نکنم، از اینجا شاخ به اون شاخ میرم، حواسم به سیر بحث هست. ببینید لایبنیتس یه پاسخی میده که آی متحری هم میخواد اون مسئله حل کنه. من خودم شخصا پاسخ آی لایبنیتس رو به آی متحری ترجیح میدم، با اینکه سوالا بحث آی متحری رو تدریس کردم. آی متحری کتاب ادلهش خوندید یا نخوندید؟ آقا اگه کتاب آی متحری نخوندید بخونید، عمرتون نصفش برباده. یعنی واقعا من به نظر متفکرایی است که اگه کسی نخونه اشتباه میکنه، یعنی طلبه نخونه ضرر میکنه. آی متحری توی کتاب عدل الهی یه بحثی میرسه به تبعیض‌ها. تو بحث تبعیض‌ها چی میگه؟ این حرفو صریحا میگه. میگه آقا آخرش یه جایی میگه، میگه آخرش میدونی چیه؟ ببینید جایگاه افراد ذاتیشونه. یعنی میگه آقا شما اشکال تبعیض دیگه، خدا چرا من اینجوری آفرید، ایشون اینجوری آفرید؟ کاش که من حضرت علی بودم، مثلا میگم کاش که من حضرت علی بودم. من موقع تدریس میکردم حرفای متحری پاسخ جدلی خیلی شیرینی ازش در میاد. من چون در گیرستان ها میارم بحث میکردم، گفتم که این جون آقا کاش که من هست، چرا من هست علی نیستم؟ من بچه ها که اینو میگم، میگم که آقا اتفاقا تو هست علی بودی. یعنی چی؟ میگم اتفاقا تو هست علی بودی، هست علی تو بود. بعد هست علی که تو بود گفتش چرا من هست علی نیستم؟ بعد اون شد تو شدی اون. فهمیدید؟ این نکته ایست که آقای متحری میگه جایگاه هر کی ذاتیشه. آقای متحری مثال میزنه به اعداد، میگه 1 2 3 4، میگه آقا هر کدوم مثل جایگاه اعداد، اگه 2 رو برداری بذاری بین 3 و 5 میتونی لفظشو ببری، اما چی اونجا؟ واقعیت 4 اونجاست. یعنی شما نمیتونی اگه بگی آقا من از این به بعد بین 3 و 5 میگم 2، یعنی فقط اسمشو عوض کردی، تلفظشو عوض کردی، وگرنه اون تغییر نکرده. یعنی شما جایی دوتا رو عوض کن، میشه عوض کرد؟ اگه عوضش کردی دوباره همون خودشه. من اونم گفتم اگه تو هست علی باشی دیگه هست علی، دیگه هست علی، نه اینکه توی حضرت علی، هست علی هست علی، تو هم میشه تو، جا عوض میشه، اونم میشه اینجا، اینم میشه اونجا. من میشه پاسخ سرکاری خیلی خوبیه،
واقعا سرکاریه.
یا خدا یاد پاسخ سرکاری خیلی خوبه، اما مبتنی بر این مبناست. این مبنا حرف لازمه شه.
معمولا من خودم این سری اینو خیلی پیگیرم دوره دانشجویی، فکر می‌کنم یعنی عرفا دیگه مثلا تهش برمیگردن به عین ثابته، هر موجودی اونجا ثابته که بازم مسئله امام خیلی
میدونم. من به نظر
میاد تو آخرش میرسه به نامن،
آخرش میرسه به اینکه نفهمیدی.
یعنی لطافت
اینی
که
اون که ثابته، یکی اجسام
که مثلا
لطافت و غلظتشون
تفاوت پیدا
میکنه، اون
چون تعلقش به این متفاوت
میشه
به این خاطر
باز. چرا تعلق اون متفاوت شد؟
دوباره
همه اشکال برمیگرده.
یه بینه این همش برمیگرده،
ولی عمیق‌ترینشون هم برمیگرده. حالا این مدل دیگه پاسخ داره.
من
به نظرم مدلش شیرینیه، ولی که مدل لایبنیتس هم یه اشکالی بهش وارده، ولی از این مدل به نظرم خیلی کمتر سر کاریه.
مدلش اصلا شاید آرامش بخش تره.
چیه؟
قابلیت قابل نیست دیگه.
قابل نیست دوباره هم خب همینه، خب قابلیت رو نمیتونست خدا بده. دوباره همون دوباره اشکال برگرده همون جاست. حالا فعلا هاوتن این اشکالو که میدونید دیگه، هم اشکال هم پاسخش هم میدونید دیگه. آقای متحری من از اینجا بعد شروع کردم، نمیخوام دیگه اینا رو توضیح بدم. پاسخ متحری اینه، میگه جایگاه هر چیز ذاتیشه. این حرف آقای متحری مبتنی بر قاعده تو فلسفه است که اشیاء مولن یجب یا لم یوجد، اونجا رو تصریح میکنه. میگه ما در فلسفه گفتیم که اشیاء مولن یجب لم یوجد، یادتون هست دیگه. یعنی اگر چیز نشه خب، حالا جدا از بحث فلسفی عادی فکر کنید، ببینید به معنی مسلمان متدین، آیا خدا میتونست یه دقیقه قبل به جایی که این قرآن اینجا باشه یه کاری میکرد؟ نظام عالم اینجوری بود که به جایی که قرآن اینجا باشه قرآن اینجا اینجوری بود. محال این؟ نه در حالی که اشیاء ما لم یجه یعنی محاله جایگاه هر موجود آیا خدا میتونه سودنجی رو نیافرینه؟ خیلی از مهمترین نظام احسن این بود که سودنجی نیافرینه بشه آقای باید خدا سوال کنیم شروع هم حالت آفایدو از آفایدو ابلیس نظام احسن که ابلیس نداشته باشه از اینجا تالس آفایدو سودنجی هم حالا از این شوخی صرف نظر خدا میتونست نیافرینه؟ نه خب میتونست نیافرینه اما اینا میگه که اشیاء ما لم یجب لم یجد یعنی امکان ندارد. آیه مطهری چی میگه؟ میگه جایگاه هر چیز ذاتیه، ذاتی. ببینید آیه مطهری میخواد چی دفاع کنه اونجا اشکال که من دارم بهشون. میخواد از چی دفاع کنه؟ از نظام احسن. خودش هم این عبارتو داره. نظام احسن معناش یعنی چی؟ یعنی اینکه چند تا نظام فرض داره ممکنه از بین نظاما این حسنه، این حسنه، این حسنه، این یکیش احسنه. یا یکی مثلا سعیه، حال فرق نداره، یعنی احسن در مقابل این است که خلاصه غیر احسن ممکنه اما تو اینجا غیرش ممکنه. اشکال هم معلوم شد؟ یعنی ببینید مدلی که های در دفاع میکنه از این نظام عالم خروجیش نظام احسن نیست، خروجیش تنها نظام ممکن است. نه که نظام احسن، یعنی که غیر از این محاله. ببینید دو بره جای چهار محاله، نه اینکه ممکن است و گزینه دیگری در کار. آقا من دوستان یه نکته خواستم، همه دوستان بیان نیومدن امروز، نمیدونم چه خبر شدش. من یه نکته رو خواستم خودم همه اومدن بگم، الانم دارم میگم که اگه دوستان، من از این دیگه حضور غیاب نمیکنم، هر کدوم دوستان نمیخواد بیاد من هیچ مشکل ندارم، یعنی واقعا از باب طعنه و اینا چیزی نیست واقعا حرفم، یعنی من اصلا مشکلی ندارم که کسی چی، یعنی چون اون موقع تعبیری شدش که حالا چی میگفتن که منبره، من واقعا اصلا راضی نیستم که کسی مطلب من سب که خودم قبلا این بود مطلقا حضور غیاب نمیکردم، حرف این بود که اگه کسی مطلب منو بدون تو حضور تو کلاس من میتونه تو امتحان جواب بده من مرض دارم بیارمش. این دوستانی فشار آوردن من حضور غیاب رو انداختیم، من دادم اون سب که قدیما سب که خوبی بود،
میگم که میتونست بدون حضور تو کلاس بنویسه مرض نداشت
بشه. حالا خلاصه هم کلا اگه احیانا دوستان هر کدوم نخواستن بیان یا هم نخواستن برن و اینها من مشکلی ندارم، این اگه حاضری همه رو میدن از جهت کسی نگران
نباشه،
نیادیست ببینم که میگم قایلت که نمیزنم برای کسی. حالا من جایی هم توضیح دن زیاد خوش باید سر اگه خواست بره راحت بره.
نه من اون حرفی که
اسم دارم برزدم یک سبک میه دارم حرفی زنم،
نه نه من اینو میخوام بگم، شما میگه استفاده علمی نمیبرید دیگه، استفاده علمی نمیبرید، خب میاد چیزی که وایسید تو در کلاس، حرف من اینه
فن بیان
برای دست خودش هم میرم بیان میشنم
چی؟ نه من این نکته این است که نکته شما این بودش که منبری یعنی استدلال نیست، استدلال هم نیست، حرف معرفتی جدید ما داده نمیشه، حالا حرف معرفتی نیست و فقط کیف کردن آنش هم گفت جذابه، اینا خود این تعلیم جذاب خیلی بیشتر این فضا تحقیقات کرد که جذابه فقط خوش اومدنیه، وگرنه حرف علمی معرفتی نیست. من حرفم اینه واقعا من اصراری ندارم سر چیز،
من هنوز چالش خودم رو دارم بازم، مردم چالش خودم هستم بازم، مسئله چالش اینه که من الان تو نظام فکریم چون فلسفه زیاد کار کردیم جا نمیگیره، من مباحث تو کجاست، یعنی نمیشینم سر جاشم،
جاش که گفتم کجاست، من سیر بحث گفتم که میخوام اینو بگم چیه، من چی میخوام حل کنم، میخوام بگم این جعلنا لکم فی آمایش تکثری است که این تکثر یه عالم لوازم داره خودتو عالم قرار داده، که باید این کسرت رو جدی بگیریم، گفتم موضوع بحثم اینه دیگه. بعد حالا که میخوام اینو توضیح بدم گفتم چند تا مقدمه میرم عقب‌تر که یه حرفی رو یه جا حلش کنم که با حل اون مسئله یه حرف معنی پیدا کنه، یعنی ما کسرت رو چگونه جدی بگیریم توی وضعیت انسان‌ها.
خب اونا هم خب انسان‌شناسی اسلامی
رو
خودم
می‌کنم،
خب
ما می‌خوایم خودمون قبول کنیم، یعنی خب تو نظام معرفتی ما که غالبا فقط طولی میدید آیا می‌تونه کسرت ارزی جایی باز بشه براش یا نه؟ کسرت ارزی به لحاظ تبیینی و مبنا قراردن توی طراحی اجتماعی، مدل‌های اجتماعی
اما مدل صدراییه دیگه، همه نگاه واقعا طولیه،
اما خب الان فضای فلسفی ما کاملا طوریه، اگه ما کثرت بگیم میگه آقا یه خوب بالاست بقیه باید مثل اون بشن، ببین آقا گفته الگوی اسلامی ایرانی پیشتر، عمده بحثی که نگاه میکنه الگوی اسلامی پیشرفته،
مثلا نظام
ایرانی که عراقی نباشه چی؟
نظام صدرایی که
کثرت در این وحدت وحدت در این. حالا این رساله دکتری من بوده دیگه. دو تا معنی داره. یه تشکیل عرضی، تشکیل طولی. تشکیل طولیش همه قائلن. تشکیل عرضی به شدت محل مناقشه است. من اونجا سعی کردم دفاع کنم، آخر هیچ کی نپذیرفت که لااقل به ملا صدر بشه نسبت داد. واقعا هم به خود ملا صدر نمیشه نسبت داد. به برخی از متأخرین میشه قولای نسبت داد که اونها هم قولای مشکل داریه. آقا یعنی الان تو فضای فلسفه تشکیل عرضی شو قید دفاع کنی معنی جدی بری بلاز فلسفی فهم نداره.
زمینه تکثرگرایی
این فراهم میشه. بله که اون نگرانی نسبی گراییه. حالا تکثرگرایی نسبی گرایی مگه من برازم تکثرگرایی به خودی خود مشکل نداره، نسبی گرایی مشکل داره، اینا تلازم با هم نداره. یعنی ما چه ذهنیتی میخوایم از کثرت داشته باشیم که تو نسبیت نیافتیم؟ حرفنید مهم الان میخوام ببینید شما این وحدت در این کثرت ما خلاصه افراد مختلف فرهنگ های مختلف رو اجازه بدیم یا سعی کنیم همه رو یک کاسه کنیم. من خروجش تو نظام خودم بگم همین الان ما برای زبان دیگه ساده ترین جایی که همه قبول دارن بلاز معرفتی. آقا بلاز معرفتی واقعا زبان فارسی برتر از زبان ترکیه؟ این همه باید فارسی زبان بشن؟ اینی که دیگه بعید کسی قائل باشه بشه. ولی در این نظام آموزشی ما چیکار کرده؟ همه باید فارسیه. طرف بچه ترک زبانه از اول ابتدای می اول تا چه شو کتاب فارسی بخونی چون فارس حرف می‌زدی بعد اینا که حرف می‌زدی یاد بگیری بخونی. بچه‌ای که تازه به کلاس اول مثلا تو من روستاها و اینا تا اون روز اصلا بعد یه کسی انگار شما بچه خود اول بره کلاس انگلیسی
کلاس ترکی
یعنی این طرف زبانم یاد نمیگیره. چرا؟ چون ما نمیدونیم چه مدلی میشه زبان‌های متعدد یاد داد وحدت ملی دچار خدشه نشه.
اینکه من گفتم
شما متعدد یاد بدم
چی؟
چه نیازه زبان رو باید یاد بزن؟
بچه تو اول
بچه که اصلا نمیشه دارن که اگه ترک باشه، کرد باشه، لور باشه زبان اصلی خوش یاد گرفته.
خب توی فل شما فارسی ها درسته؟ خب همشون فارسی درک نمی کنیم بچه ها رو. نه برو اینا که اگه کسی از ترک باشه از ترکایی که کاملا شما این مشکل نمیخورید که از اول ابتدایتون اونایی که مثلا تو فضاهایی باشن که تو فضا شهری چیز
دارن ما دیدیم ولی طرف 16 سالش مثلا نمیتونه فارسی حرف بزنه.
نه در سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش آیا لازم است ما تعدد آموزش زبان داشته باشیم مختلفی برای اما چه چیزی اون چیزی که یاد میکنن زبان ارائه استاد در کلاس اردبیل زبان ارائه استاد در ترکی باشه چه فارسی باشه آ فارسی رو یاد بگیرن از این جهتش که مثلا تصویر تکواردی زبان باشه حالا که زبان
رسمی به لحاظ آموزشی مثلا حالا به لحاظ مبانی اسلامی من میذارم نه این مثال خوبیه نه این حداقل میام ذهنم درگیر بشه به لحاظ آموزشی بحث مفصلی ما داشتیم توی بحث فرهنگی که اساسا شد مراحل رشد انسان چجوریه. رشد توی بحث حالا استدلالش الان ایشون یه نکتهش رو میخوام بگم. رشد هر کس اگر بخواد اولین کارش رشد فکری باشه و تو زبان خودش بیاندیشه. یعنی شما بخواید بچه رو شکوفا بکنی از اول با زبان خودش فاصله میدی بهش. این وقتی با زبان خودش فاصله پیدا کرد توش اختلال های مختلف مبتلا بشه. ما نمیتونیم فکر ببینیم آقا چجوری میشه هم کثرت داشت هم ما تعدد قومیت ها رو به رسمیت بشناسیم هم وحدت ملی. شعارش بودیم برای همین وحدت ملی ما همه ایران رو تهرانی کردنه چون مدلی از الگوی تکثر نداریم. آیا فقط هر بلی نست که با قولش که وحدت در این کسه ما نگفتیم فقط ترک بمونه اما کجا؟ میدونم من نگفتم فقط ترک بمونه میگم این وحدت در این کسه تو افق ارضی براش تئوری داریم؟ حرف من اینه یعنی آیا من نگفتم کثرت محض که من از اول میگم اسلامی ایرانی اسلامی وحدتی رو داره میاره اون تو فضایی که آقا گفتش میگم آ یعنی من گفتم زبان فارسی نده میگم آقا اولین زبان آموزشی طرف باید زبان مادریش باشه آ این معنیش هست که دیگه هیچ وقت زبان فارسی یاد نگیره آقا تلازم ندارین دو طرف هم که منم میگم این به لحاظ آموزشی انواع بحثا رو روانشناسا میکنن که اگه اولین زبان آموزشی فرد زبان مادریش نباشه چه مشکلاتی براش ایجاد میکنه. من تا الان گفتم چون فارس بردیم همه جای کشور شده یعنی این حرف مثلا 5 3 سال قبل خیلی پررنگ بود.
تلویزیون مثلا تو همون شهر
تو زبان تلویزیونشون فارسی دیگه. نه خیلی
تو ترکیه ترکیه
من صورت دست رو خواهم نخواهم حلش رو بگم میخوام بگم مسئله وحدت در این کثرت یه بار شعارش رو میدیم یا میخوایم آقا ما اصلا فهم داریم قبول میکنیم تکثر رو یا نه
تو خود سیاست بوده حالا در واقع نقطه ای که از نقطه امیدم هست مثلا شما الان از اتفاقی تو میدان جمهوری اسلامی افتاده کشور از 14 به این مسئله ما بزنن. این مسئله توی بچه های حزب‌الله لبنان اصلا مطرح نیست، چون ما از اول تو سیاست گذاریشون توی حرکتشون کاملا بر اساس تکثر شده. بعد چون ما بر اساس یک نوع دیدگاه مثلا بحث خیلی بودیم، الان به چالش هایی برخوردیم. الان بخواد ببینید این تئوری رو میشه درست کنید؟ من فکر باش باید میدون اومد بخواد این تئوری رو درست کنید.
بله من میگم تو میدون مشکل خوردیم. بله من میگم ما از اول نه شو اونا هم به خاطری که حکومت نداشتن، یعنی محور نبودن. اگه محور داشتن اونم به چالش بود.
اون از اول باشی که بود باز نکسن.
میدونم
امام حسین
در تکثر رفت. چرا؟ شما اگه اقلیت باشید توی جامعه حتما باید مبتنی به تکثر بشید.
وقتی امام حسین به جای ریاست رئیس مجلس عربی رئیس بسم مجلس همیشه باز میبینید روی کرد تکثر.
میدونم چرا؟ چون جامعه اساسا متکثره. ما جامعه اون اساسا شیعی بود، چیز بود، یعنی جامعه ما به شدت اون تکثر کم بود توش. امام حسین نمیتونه تو جامعه بخواد بگه اسلام، مسیحا بیشتر از مسلمان ها، سنی ها بیشتر از اینا.
امام سیاسی ما رأس نمیشه، رأس نظام سیاسی ما کسب سازی دیگه
نه نمیشه. واقعیت رو بگید یا تئوری شو بگید؟ قرار وصل بشه، وصل نمیشه. یعنی مشکل داریم کشور
سیستم شیعی. من اینه مثلا چرا عراق نداره؟
صرفا این خب حالا وارد بحثای دیگه نشیم. ما بحث
اون تک از میدان رسید
دیگه
تئوری تک از سوره هست. خب حالا من برگردم سراغ مطلبمون. ببینید اشکال من این بود، نظام احسن تو فضایش که شما نظام های حسن دیگه داشته باشید یا نظام سیئه، خلاصه نظام غیر احسنی ممکن باشه، بعد دیگه حالا میان این چند تا این یکی بهتره. این مدل اینو توضیح نمیده. مدلی رو که لایبدیس لایبدیس اتفاقا اسم کتابش عدلاوی تئودیسه. اصلا من خود کتاب لایبدیس نخوندم، من داشتم فلسفه غرب بوده از کتابای تاریخ فلسفه اینا آره لایبدیس رو میدونم، ولی برای خودم جالب اسم کتابش عدلاوی. مثلا یکی مسئله‌اش هم عدلاوی. یه مدلی رو میره تو مدل این مسئله حل میشه. اون مدلش هم مبتنی بر جهان‌های ممکنه. مدل جهان‌های ممکن تفاوت مهمش با تحلیل ما که تو فضای صدرایی هستیم این است که توی فضای ما واقعیت مسابقه با وجود، بعد غیر وجود میشه هیچی، عدم. عدم هم هیچیه، هیچ حوضه واقعیت نداره. این خودش یه بحثای متعدد ایجاد میکنه. من بلاز فلسفی مبنایی که من دارم این است که واقعیت گسترده تر از وجوده. اینو نمیخوام الان بحث کنم چون بحث خیلی طولانی میشه، ولی فقط میخوام بگم اون مقدار که من فهمم لایبنیس تو این افق داره فکر میکنه. یعنی چی؟ من فقط به خاطر اینکه ذهنیت لایبنیس رو درک کنید که ببینید معقوله، حرف نامعقول نمیخواد بزنه. خیلی حرفی که ما تو تاریخ با یه برچسب نامعقول انداختیمش تو، اگه صورت مسئله‌اش برای شما پررنگ بشه، ببینید اینقدر نامعقول نبوده. نظریه حال یادتون هست تو کلام بین وجود و عدم قائل متکلمی قائل به حال بودند که چقدر فحش می‌خوردن، چقدر هم نفهم می‌گفتن بهشون، چقدر هم بعدا می‌گفتن بهشون. نظریه حال چرا این قول قائل شد؟ اینو گفتن یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه چیز دیگه داریم که نه وجوده نه عدم، حاله. نظر حال این بود دیگه. چرا اینو گفتن؟ ببینید سوالشون رو بگذارید جلوتون، حالا بریم یکی یکی حل کنیم که من میخوام اینجا به درد من بخونم سوال اینا. سوالشون این بودش که آیا خدا علم قبل از ایجاد به اشیا داره یا نه؟ یعنی قبل از اینکه سوزن چی رو ایجاد کنه میدونه سوزن چی میشناسه سوزن چی رو میدونه چیکار میخواد بکنه نمیدونه. چه داره؟ یعنی جزء قطعیات معارف دینیه. ابن سینا که تکفیر میکنن به قدر مدل حلش برای علم قبل از ایجاد بود. یک چی؟ حالا علم اجمالی اینا که انواع توجیهی که حالا ببینیم اینا این توجیه ببینید کدومش میتونه اون سوال اینا رو حل کنه. ببینید علم قبل از ایجاد اینجا میشن علم قبل از ایجاد یعنی چی؟ یعنی هنوز موجود نیست. ایکس مورد نظر ما موجود نیست. خدا به این ایکسه که موجود نیست علم داره. علم بدون اصلا میگیم علم داره، علم بدون متعلق میشه؟ این علم خدا متعلقی داره یا نه؟ یعنی به ایکس علم داره یا نه؟ داره دیگه. اصلا فرض ما این است که داره.
تعریفش
کار ندارم اصلا باشه.
این واژه علم که انتساب میدیم
همون معنایی که هممون میگیم خدا قطعا علم داره. ما میگیم یعنی هر شما با یه مسلمان بگو خدا قبل از اینکه شما رو بیافرینه میدونه شما رو میافرینه نمیدونه شما میدونه، علم داره. هر کی به چی جواب میده؟ با همون معنی ارتکازی که همه دارن میگن. معلومه که سوالم حالا میگیم این ای که میدونه ایکس را میداند دیگه. اشکال اینها اینه، میگن که ما میدونیم که ایکس موجود نیست، درسته؟ چون قبل از ایجاد اصلا فرض سوال اینه، اگر بگید ایکس معدومه به معنی عدم محض، هیچی نیست، متعلقی نیست، پس خدا علم نداره، چون گفتیم علم به این تعلق گرفته. اشکال معلومه؟ علم به چیزی تعلق گرفته که این چیزه رو اگه بگی موجوده خب نقض غرض شده، اگه بگی معدومه دوباره نقض غرض شده. من کار ندارم با پاسخشون که حالا آیا واقعا حال داریم یا نه، ولی خواهد سوال، سوال مهمیه، سوال سنگینیه. این رو بیاید حالا توی فضای اینجا، این یه مبنای این است که واقعیت گسترده‌تر از وجوده. تو فضای خودمون هم هست، مثلا میگن اشیاء قرر فامکن فاوجب فاوجد فوجد. این فهم شناخت واقع یا خیال بافیه؟ فلسفه این بحثو میکنن، میگن خیال بافی میکنن یا میگن واقعا این مراتب طی میشه؟ آ این مراتب طی میشه، قبل وجوده چه خبره؟ اشکال همیناست. دور تو فلسفه خودمون میگن ماهیت من حیثیه لا صد الهیه لا موجوده ولا معدومه، یعنی ارتفاع نقیزین. یا دارن یه اینو برید نیا کنید، معلوم سبزواری توی یادم رفت توی شهر ما تمام دانشجو مفصل اینو فکر کرد، یا تو شهر منظومه است که تعلیقش تو اسفاره، یکی این دو جاست. آخر باید میشه آقای وعایی داریم که در اون وعا نه وجوده نه عدم. خواهی بدبختان هم همین داشتن میگفتن دیگه، وعایی از واقع هست که این وعا نه وجوده نه عدم. تونستم صورت مسئله رو چیز کنم؟ خب من تو این فضا دارم حرف رو میزنم. لایف نیست، یه حرف داره به اسم جهان‌های ممکن. میگه آقا بی نهایت جهان ممکنه، ممکنه نه که موجوده ها. همین ذهنیت که همین ما داریم، آقا ممکنه که جهانی باشه سوزنچی توش نباشه؟ ممکنه. آقا محال نیست. ممکنه جهانی باشه که هم سوزنچی نباشه هم این نباشه، اینم ممکنه. ممکنه جهانی باشه ما سه نفر نباشیم توش، اینم ممکنه. بی نهایت جهان ممکنه، واقعا ممکنه، نه اینکه فرضاً ممکنه ها، واقعا ممکنه. و خدا میان بی نهایت جهان ممکن این جهان آفرید که این نظام احسنه. تا اینجاش معلومه ها؟ خب حالا بریم سراغ اومد. بر همین است که آیا ممکنه من اینجا نباشم جای دیگه باشم؟ آره ممکنه. حالا این شبهه رو جور حل میکنه یه مسئله دیگریه، فعلا نمیخوام برم سراغ حل اون شبهه، از بحث خودمون بریم بیرون‌تر. فقط صورت مسئله میخوام تو ذهن شما شکل بگیره که من میخوام بیارم سراغ رب العالمین و معایش. پاسخ اشکال را سانتر رو اگه کسی لایبنیتسی بخواد بده این پاسخو میده. اشکال سارت چی بود؟ سارت حرفش این بودش که اگه خدا عالم باشه دیگه من هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم. بر اساس مدل بی نهایت لایبنیتس مسئله بدا رو من هر کاری کردم تو فلسفه اسلامی حل نشد، ولی تو مدل لایبنیتس حل میشه. بدا که میدونی چیه دیگه؟ بدا میدونی چیه؟ بخوام تصویرش کنم. شما تو نظام ارسطویی که محاورش توش داریم فکر میکنیم، بگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد. برای همین اگه کسی اول عالم وایساده باشه علیت رو به تمامه بداند، یه کسی اول عالم وایساده علیت رو به تمامی دانه، به تمام روابط علی که تو عالم متصوره، این میتونه تا آخر عالم تمام اشیاء هم اول عالم دستشه، میدونه چه اشیایی هست هر کدوم چه ذاتی داره، این میتونه تا آخر عالم پیش بینی کنه یا نه؟ قطعا میتونه. یعنی یک عالم بیشتر نیست تو نظام ارسطویی که ما هم بهش قائلیم. منظورم معلومه یک عالم بیشتر نیست یعنی چی؟ یعنی شما از اول عالم میدونید که این علت این علت این علت اینه، شما هم که اختیار میکنید اختیار هم تو نظام علیته، برای این سلسله علت دست میده تصمیم شما هم رقم میخوره، این کارو میکنید. معلومه حرفم؟ یعنی اگه یک کسی اول عالم وایسه تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه با نظام علیت، برای یک عالم هست. لایبنیتس میگه اما خدا میتونست عالم دیگه بیافرینه، خدا این نظام که بهترین نظام آفرید اما میتونست دومه بیافرینه. توی بحث آفرینش انسان حرف سر این است که خدا اختیار به انسان داد. یعنی چی؟ یعنی خدا خودش تنها موجودی در عالم بود که عالم میتونست انتخاب کنه میان بی‌نهایت جهان ممکن، که همه بی‌نهایت جهان ممکن ذیل اللهه. یعنی نیست که اینا از واقعیتشون از محدوده خدا خارج باشه، امکان اینا هم از خدا گرفته شده. حالا اون بحث پیچیده‌ای داره. اما تنها موجودی که تو عالم اختیار میکرد یا انتخاب میکرد یعنی بی‌نهایت خدا بود. خدا موجودی آفرید که این موجود که اسمش انسانه بهش اجازه انتخاب داد. از انتخاب داد چیه؟ همین داستان از آدمه. یعنی اگه خدا تو غریزه، تو فطرت، تو فطرت نه، غریزه تو طبیعت، تو اشیای مختلف هر چی که میذاشت، این موجود بر اساس غریزه همین کارو میکرد. اما تو آدم براش گذاشت اموری و بهش گفت اینو نکن. اولین بار تو عالم یک از خدا گفت این کارو نکن کرد. برای این کارش مقدم است حتی بر کار شیطان. من تو بحث شیطان بحثی میگم، اما کفر در درونش بود، اما هیچ مجالی برای بروز پیدا نکرده بود. فهمید چی شد؟ یعنی اولین بار خدا، ببین حالا تو شما جهان ممکن تصور بکنید، ببینید اون نظام عادی عالم، شما میگه از اینجا این به این میشه، این به این منجر میشه، این به این منجر میشه، علل مختلفی هم رفت داره، اشیا میشه دیگه، خروجی داره دیگه، درسته؟ شما نظام عالم میدید، حالا قرار اینجوری بیاد این بشه تا اینجا برسه، یه دفعه این در این همین هم امکان داره گزینه دیگه براش، امکان داشت، اما قاعده علیت نمیذاره از این امکان خارج بشه. اما این یکی به جایی که اینجوری بیاد اینجوری رفت، کل نظام زیر رو میشه. میدونید دیگه اگه تو نظام عالم با این علیت یه چیزی جا به جا بشه، همه عالم عوض میشه، چون همه عالم هم متصله. معلومه این حرف؟ تنها کسی که میتونه یه چیزی جا به جا کنه خدا بود، که خدا هم یه عالم آفریده بود. خدا تو این عالم موجودی آفرید، به این موجود اجازه داد غیر از اراده تکوین، این دعوای سنگینه که دعوای معتزله و اشاعره، که آقا خلاصه من که گناه میکنم به اراده خدا انجام دادم یا به خلاف اراده خدا انجام دادم، که بعدا ما با اراده تکوینی تشریح حلش کردیم. این دعوای سنگینه دیگه بین اشاعره و معتزله. میگه اگه بگی به اراده خدا گناه نکردی، کار انجام دادی خارج از اراده خدا، اشکال اینا. نگفتن اگه بگی به اراده خدا انجام دادی، یعنی خدا کار بد انجام داده. میدونید دعوای اشاعره و معتزله معروفه دیگه. ببینید چیکار کرده؟ خدا اختیار داده، یعنی اجازه داده، اگرچه نظام عالم طراحی کرده که تو این نظام باید این کارو بکنی، اما تو میتونی این کارو نکنی. در همین انسان تنها موجوده میتوند عالم دیگری ایجاد کنه، نه عالم دیگر خارج از اراده الهی. تمام جهانهای ممکن و تمام روابط اینها ذیل ربوبیت الله، چیز خارج از ربوبیت الله نداریم. اما این که اگر این کارو بکنی اونجوری بشه، اون یکیش اینجوری بشه، خدا این اختیار رو داده. وقتی این اختیار رو داده، گفتم بعدا رو خیلی قشنگ توضیح میده. ببینید تو فضای بعدا، اولین روایتی که تو باب بعدا توی کتاب بها اومده اینه، داستان میگه که حضرت عیسی داشتش عبور میکرد با افرادش، با اصحابش و حواریون، دیدی یه جایی جشن گرفتن، گفت امروز جشن، فردا عزاست. رفتن فردا برگشتن همچنان جشنه. گفتن چی شد؟ خلاصه دیروز گفتی امروز جشن، فردا عزاست، اینجور نشد. گفتش بریم سراغ عروس. رفتن سراغ عروس، گفتن تو این دوشک رو بزن کنار. دوشکش که زد کنار، دیدن یه عقربی یه ماری رو گرفته، یا بالعکس یادم نیست، این ماره می‌خواسته اینو نیش بزنه، این عقربه اینو شکار چیز کردتش. حالا مار عقربش ممکن اشتباه گفته باشه، ولی داستانش اینه. اینو این کار کرده، بعد میگه که من دیروز که داشتم میومدم دیدم این مار داره میاد اینو نیش بزنه، و گفتم وقتی عروس رو نیش بزنه چی میشه؟ عزا میشه. عروس خانم چیکار کردی دیشب؟ گفت دیشب گفت دیشب یه گدای اومد اینجا، نیاز سائلی اومد یه سائلی اومد، این سائله همه درگیر عروسی بودن، کسی به این توجه نکرد، منم تصمیم گرفتم که قضای خودم بدم به این. حضرت عیسی هنوز تصمیم که این اون لحظه تصمیم گرفت، قبلش هم تصمیم نمیخواست بگیره، این تصمیمه نظام عالمو به هم زد، میگه این دفع کرد، صدقه دفع بلا کرد. یعنی حضرت عیسی اینها رو دیده بود، تصمیمی که به این اراده این شخص مبتنیه، این ارادهش دست خودش بوده، این با اراده خودش یه کاری کرد که اصلا قصد نداشت. روز قبلش فقط نگفت من هر هفته این صدقه رو میدادم امشب بخوام بدم، که اگه از یه برنامه از قبل تعیین شده تو این بود، حضرت عیسی اینا میدید.
پس علم حضرت عیسی اونجا حدسی بوده، حسی نبود.
چی بوده؟
فردا عزا میشه، حدسی بوده، حسی نبوده.
این تو روایت بدا میارن. حالا شما هر توجیه میخواید بکن، تو از یه باب مهم داری از اعتقادات قطعی شیعه بداه، اولین روایت توی بهار بعدا انواع تحلیل شده سر این
اونش کاری نداره. خب این که میخواییم بینیم که مثلا اونها
بسه علمه شد
یعنی اونها حسن حرف نمیزنه.
این توجیه منه نه این توجیه من از علمون علم ائمه چه مراتبی داره چه ابعادی داره یه بحثه مفصل داره. من تحلیل خودم اینه، میگم برای خود من اینجوری برای خودم حلش کردم. بعدا یعنی چی؟ یعنی دروغ میگفته، یعنی اشتباه کرده، یعنی چیزی رو ندیده یا علم داشت. تو بعدا اینه دیگه، میگن بعدا لله به خدا نسبت میدن، بعدا رو به آدم نسبت نمیدن، میگن این میدانست این را، بعدا لله واقع عوض شد. من دارم اینو در حد فهم خودم توضیح میدم، ممکن است توضیحم اشتباه باشه. یعنی اون موقع نظام عالم، قضا و قدر عالم این بود که این قضا و قدر رو حضرت عیسی میدانست، این بود که این بار این رو خواهد زد. یه اختیاری کرد، نظام عالم رو به هم زد. اما اگه اینو بدونید، ما هر اختیاری که داریم میکنیم داریم نظام عالم رو عوض میکنیم، این عالم میافرینیم. اما خدا چیه؟ خدا رب العالمینه.
مقام فعلیت هم نیست.
چی؟
اراده کرده.
اراده که فعلیت هستی دیگه، انجام داد دیگه، صدقه داد. ببینید ماها تو عالم ایجاد میکنیم، برای همین است که نظام زندگی انسان معایش داره نه معیشت. حیوانات شما هر کدومش رو بررسی کنی کل نظام این حیوان رو درک میکنید، اما تو انسان ها معایش دارن. هر انسان میتونه یه معایش جدید ایجاد بکنه، یه معیشت ایجاد کنه که معایش قبلی مناوبه داره، و ما این رو قرار دادیم. برای همین از علم خدا خارج نمیره. خدا رب همه عوالم است، نه فقط رب این عالمی که اولین بار ایجادش کرد. تمام جهان ممکن ذیل الله، یعنی همشون مسلوب به خداست. خدا در میان این جهان ممکن اختیار داده به شما، یعنی میگه شما حق دارید به جای این جهان ممکن این یکی رو موجودش بکنید. برای ما عوالم متعدد داریم، اون وقت خدا رب همه عوالمه. من این مقدمات داریم جعلنا لکم فیها معایش، معایش قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت معیشت. این مقدمه رو گذاشتم که بیارم وارد بحث حال بشم. یعنی انسان موجودی است. آخ شما اینو بگیرید خیلی از آیات دیگه معنی پیدا میکنه، که خیلی جا گفتن که اون امانت اختیار. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ببینید خیلی متناقضه تو نگاه اول. میگه یه چیزی امانتی رو خواستیم بدیم، آسمان زمین هیچ کی تحمل نکرد، انسان تحمل کرد. آفرین که تو تحمل کردی. تحمل نه فلان شد. چرا تحمل کردی؟ ببینید این نوکان از علمانجا به این مفصلین چقدر اینجا بالا پایین میزنن که چیده. اما خیلی تو روایت هم داره که تکلیفه. تکلیف همون نقطه مقابل اختیار دیگه. تکلیف یعنی تکلیف فرقش با حیوان اینه دیگه. تکلیف جاییست که شما اختیار داری میتونی انجام ندی. تو روایت میگه تکلیفه. تکلیف یعنی چی؟ یعنی تنها کسی که پذیرفت توی جهان یه کار دیگه بکنه این بود، و به جایی که اون کاری که خدا باید میکرد کرد رو ظلوم و جهول انجام شد. یعنی او معلومه نکته که دارم میگن، او اختیار را پذیرفت، اما اختیار را به اقتضایی که خدا میخواست رقم نزد، به اقتضای خلاف خدا رقم زد، ظلم کرد، جهالت ورزید. این اون نقطه اصلی بحث انسانه که این منجر میشه بس اعتباریات تو انسان مطرح بشه، که اعتباریات نقطه مقابلش یعنی اون ما به ازای اعتبار شریعته. یعنی حال انسان به نحوی رقم خورده، موجودیت انسان به نحوی رقم خورده که انسان ذیل نظام علی قطعی عمل نمیکنه. ببینید حالا دیگه دارم وارد بحث دوم میشم. این بحث دومم توضیح رساله انسان فی دنیای علامه است. این مطلب رو من اگه خواستید بعدم مطالعه کنید، یکی رساله انسان فی دنیای علامه است، یکی اصول فلسفه جلد دوم مقاله ششم، یه پاورقی مفصلی های متحری داره در باب دستگاه طبیعت و نفسانیات. دستگاه طبیعت با دو دستگاه داریم. این بحث من از اونجا دارم میگیرم، اگه خواستید بعدم مطالعه کنید اونجاست. مقاله ششم تقریبا وسط های مقاله است، یکم مقاله میره جلو میره. ببینید اون نکته الان سیر بحث معلوم کجا دارم میرم دیگه. یعنی ما بحث از قبل دنیا شروع کردیم، حالا میخوایم بریم وضعیت حال رو شرح بدیم. محور بحث البته حالا آیت سوره چیز باقی مونده، من حالا نمیدونم اگه دیگه برسیم یا نه. سوره اعراف نه بقره رو گفتم، سوره اعراف نکته مهمش که من خودم بحث کنم دیگه الان گفتم بحث نکنیم، بحث لباس بودیم اضافه کنم جلد قبل اشاره کردیم. بله
لباس،
لباس رو که نزع لباس یعنی زن هم لباس هم ها، مگه لباس چه موضوعیت داره تو زندگی انسان؟ نه اشاره کردیم، من فعلا به همون بسنده میکنم، خب برم چون دیگه اوی سیر که داریم بینیم بقیه بحثا میمونه. چنده؟ خب ببینید توی فضای اعتباریات علامه یه مبنایی گرفته توی رساله انسان فی دنیا شه، توی مقدمه رساله الولایش همین بحث کرده. تحلیل خود من از این است که علامه تو اینجا با فاز عموم فلسفه اسلامی ازشون جدا شده، یعنی مبنای تحلیل علامه به نظر من با این بحث لایب نیست که من گفتم کاملا قابل تبیینه تا با بحثی که فلاسفه میگن. این یه مقدارش تصریح علامه است، اما علامه نگفته من جدا شدم، ولی من الان میگم نکته چیه. ببینید علامه تو رساله انسان فی دنیا چون قول فلاسفه رو بدونید، ببینید علامه چه قولی کرده. قول فلاسفه در باب صدور فعل ارادی از انسان، در باب صدور فعل ارادی از انسان همه فلاسفه از مشا گرفته تا ملاحظه داره، قول رایج اینه، میگن انسان اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد این شوق میشه شوق محکم، بعد اراده، بعد فعل. کسی گرسنه است، غذا رو میبینه، اول تصور پیدا میکنه، بعد تصدیق میکنه این خوردنیه، بعد که تصدیق کرد خوردنیه، علاقمند میشه به خوردنش، بعد این گرسنه یه فشار میاره، این علاقش هم بیشتر میشه، این علاقه که بیشتر میشه اراده میکنه، فعل ازش صادر میشه. این قول رایج فلسفه تحلیل فعل صدوری که این قول انجابش حرف منها، این قول داره همون تو نظام علیت نطلب توضیح میده، یعنی کاملا یه ترتیب پشت سر هم داره، برای شما میدونی اگه این غذا رو بده حتما میخوره خروج، این نمیگن ولی میگم خروشینه. علاوه اینجا اومده در مقابل فلسفه حرف دیگری زده، حرفش چیه؟ میگه آقا میگه نه فقط انسان بلکه حیوان، که اون دستگاه نفسانیت رو توضیح میدم، میگه نه فقط انسان بلکه حیوان، این مراتب که طی میشه به شوق مؤکد میرسه، یه مرحله اینجا هست به اسم اعتبار کردن، باید اعتبار بکنه بعد اراده بکنه، اگه اعتبار نکنه اراده نمیکنه. و اعتبار یه جور جعله، امر عینی نیست، امر به تعبیر علامه حد چیزی رو به حد چیز به چیز دیگر نسبت دادنه، یعنی یه تصرفه، یه دستکاریه، نه اینکه یه خروجی طبیعی باشه. ببینید تو اینجا این خروجی طبیعیه، یعنی این میره زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، یک چیزی ازش در میاد. تو اینجا اعتبار یعنی چی؟ حالا من مثالی که موقع میذارم اینم گفتم که ببینید شما گرسنه‌ای، اینم غذاست، نمیدونم شوق داری، علاقه هم داری، خیلی هم دلت میخواد، اعتبار میکنی نباید بخورم روزم، با اینکه خیلی گرسنه ام یه اعتباری قبلا کردی، اون اعتبار نمیذاره این اعتبار جدیدو بکنی.
قبل از اراده هست
چی؟
توی اصطلاح همون تو قبل از اراده هست تو جعل خوب،
این اعتبار اراده از این در میاد، یعنی اعتبار مقدمه، میگه میگه اول بیاد بگی باید بخورم، حالا اعتبارم بگم شد اعتبار نگفتم اشکال، اعتبار رو بگم راست میگی اشکال هست. ببینید اعتبار یعنی چی؟ اعتبار که انتقال حد چیزی به حد چیزیه، میگن ببینید مثال خود علامه میگه ما یه ضرورت عینی داریم، ضرورت عینی کجاست؟ کجا ما ضرورت عینی داریم؟ ضرورت واقعی چه؟ چیه؟ مثالش چیه؟ رابطه علت و معلول، رابطه علت معلول ضرورت، یعنی اگر علت آمد حتما میاد، حتما نگه من دستور میدم بیاد، میگه از این ضرورت عینیه ما یه ضرورت اعتباری در میاریم. اعتبار یعنی چی؟ یعنی فرض میکنم وقتی میگه باید این کار را بکنید، فرض میکنی نسبت خودت و نسبت اون کسی که قرار این کار را بکنه رابطه علت و معلوله، فرض کردی رابطه علت و معلول را، علت باشه که حتما خروج انجام خواهد شد، معلوم اعتبار؟
این در مورد خود خدا هم
اینجوریه. حالا بس خدا بس پیچیده فعلا وارد نشیم، اصل مسئله جا بیفته فعلا نمیخوام
بخوام. اول که تو به اصطلاح مرحله سقوط چه صد اعتبار بعد از اراده میاره، یعنی الان
کجا
اینا همین توی اصطلاح حلقات هست مواردی خب اول
در مدیگر علامه رو توجه نمیم مدیگر خواستی
نه خب چرا اراده و اعتبار اتفاقا این خیلی منطقی تر است که
علامه داره صدور فعل ارادی یعنی کنش انسانی رو شرح میده این مقام مقام شرط
نیست مقام جهل حکم خداست
ببین بحث خدا که اصلا این مراتب تو معنی نداره در مورد خدا
تو عالم ثبوتش که امکان
داره خدا شوق شوق و مؤکد تو خدا معنی داره
آره اینو بیا رو میگم
یعنی ما یه چیزی بردش کردم ما اخوندن گفتش بچا کلا چون
توی مقام سیس یکی به اصطلاح ابتدا در موردش یک ملاکی میاد بعد که
مثلا خدا براش این مراتب که معنی نداره اصلا
تو عالم ثبوت همین
حالا ببینید یه بار دارن ثبوت حکم رو به خودی خود میگن یه بار در مورد خاص خدا میگن خاص خدا شده بحث وجود شناسی میکنه تو اصول و ما که بحث وجود شناسی نمی کنه
ثبوت خب
الان بحث فلسفی بحث وجود شناسی اینجا
خب میگم در هر صورت بالاخره اراده بعد اعتبار آخر نباشه اراده قبلش باشه
ببینید اینجا اصلا مقام اصلا بحث درباره قانون هم حتی نیست این اعتباره اعتبارش خرگوشه خرگوش هویج میبینه میگه که ببینید فرق ببینید شما
من میگم الان رو مثلا من فقط میگم که روی مثاله الان برای اون جا افتاده که اراده ابتدا انسان اراده میکنه بعد اعتبار میکنه نه که ابتدا
اون که شما میگید یه اعتبار دیگه است غیر از این اعتبار این اعتباری که منجر به خروج فعل میشه یه بار شما مثلا همین مثالی که الان میخوام بگم ما اول اعتبار روزه کرده بودیم اون اعتباره نمیذاره اراده کنم که غذا بخورم اون اعتبار غیر از این اعتبار محل بحث ماست من الان یه اعتبار دیگه دارم میگم میگم الان من میخوام حرف علامه اینه من فعلا دارم حرف علامه رو شنیدم میگه آقا شما اولش که بخوای فعل ازت سر بزنه موجود مختار موجودی که دستگاه نفسانیات داره ما شاید اینو اول توضیح دادم البته خود علامه اصلا این توضیح نداد این متحری توضیح میده این توضیحش به دست از اون مشکل شما حل بشه ببینید دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات یعنی چی توی مراتب موجودات شما نبات دارید نبات غذا و اکسیژن رو جذب میکنه غذا میخوره دیگه نیاز به غذا داره تأمین غذا بشه برای تأمین غذاش همونجا که هست وایساده آب از کنارش رد میشه از کنار ریشه که آب رد میشه این ریشه اون مولکول مورد نظر خودشو میگیره هوا بهش میتابه میگیره موجودات پیشرفته تر که حیوانات میشن اینها صرف دستگاه طبیعت نیازشون رو رفته میکنه یعنی این اگه همینجا وایسه گرسنه میماند میمیره از گرسنگی درخت همونجا که وایساده نیازش رو دستگاه طبیعت داره تأمین میکنه توی حیوان دستگاهش نمیشه یه دستگاه دیگه خدا توی این حیوان تعبیه کرده به اسم دستگاه نفسانیات این دو دستگاه موازی همند برای هم کار ولی موازی هم میگن یعنی چی یعنی شما به تعبیری که آقای اونجا میگه میگه ببینید سوخت و سوز بدن نیازمند بدل مایتحلله معلومه؟ یعنی شما بدن ما که همی داری زندگی میکنیم چی میسوزونه؟ هی باید یه بدل داشته باشه براش اون درخت هم همینه تو همه موجودی که زندگی میکنن همینه اما این بدل مایتحلل توی نبات همونجا که وایساده خود هوا و اینا تأمینش میکنه توی این باید بره دنبال انواع پروتئین‌های مختلف، ویتامین‌های مختلف، چیزهای مختلف. میگه خدا توی این موجود یه دستگاه دیگه گذاشته به اسم دستگاه نفسانیات که روال گرسنگی سیریه. ببینید روال گرسنگی سیری یعنی این که این موجود گرسنه میشه به خاطری که گرسنگیشو رفع میکنه میره غذا میخوره. موجود از این حیوان اصلا نمیفهمه بدل ما تحلل چیه. دغدغه اونم نداره. اون دغدغش رفع علم گرسنگیه خواسته شدین؟ همین که بهش گفت غریزه با اینها فعلا از این زاویه داریم که ببینید این تفاوت این دوتا معلومه یه دستگاهی است که ببین الان خود حیوان یه دستگاه گوارش داره دستگاه گوارش حیوان از جنس دستگاه طبیعته اراده یه متحرک بل اراده اراده حیوان رو فعلا دارم میگم متحرک بل اراده یعنی چی تو حیوان یعنی این با اراده خودش حرکت میکنه چرا حرکت میکنه؟ چون دستگاه نفسانیتش گرسنگی گذاشته سیری گذاشته این برای اشباع رفع گرسنگی عمل میکنه برای همین اگه توی حیوان دستگاه گرسنگی مختل بشه از بی غذایی میمیره اما غذا نمیخوره محرک حیوان برای غذا خوردن دستگاه گرسنگیه حالا علامه داره این دستگاه گرسنگی توضیح میده میگه دستگاه گرسنگی چگونه کار میکنه؟ تصبر، تصدیق، شوق، شوق موکد، بعد از شوق موکد الله میگه آقا جون یه جعلی انجام میده، میگه من باید بخورم. بایدی که تو فضای ضرورت علی درک میکرد، روابطی که مثلا اگر این به این بخوره صدا میده به اون ضرورت علی، اینو میگه که من بین خودم و این غذا ضرورت برقرار میکنم، چون این ببینید، چون حالا به تعبیر جای مختلف مختلف میگن، یه تعبیر میگه یه تو به خاطر تجربهش مثلا قبلا تجربه کرده اگر غذا بخوره سیر میشه، پس میگه باید غذا بخورم. این بایده یه جعله، یه اعتباره، خودش که تو عالم نیست. باید آتش بسوزاند، این جعلی نیست. وقتی میگه باید آتش بسوزاند، داره حکایت میکنید از یک رابطه واقعی تو خارج. اما شما اگر آب جوش میخوای باید 100 درجه حرارت بدید، این جعل شماست. از یه مطلب خارجی که رابطه واقعی بود یه امر جعلی میذارید، اعتبار میکنید، با این اعتبار کارتون میش میره و شما میتونید یه اعتبار دیگه بکنید همینجا. با اینکه این سیر اومد این رو خروجی داد، شما میگید بچه‌م گرسنه نمیخورم، نباید بخورم. منظورم معلومه؟ یعنی این که شوق مؤکد تو مکانیسم عادی منجر به اراده میشه، الان میگه نه، قبل از اینکه شوق مؤکد بخواد اراده بشه باید اعتبار انسانی و اعتبار حیوانی واردش بشه. جای معلومه بحث. خب این اعتباره میتونه، اون که گفتم زمینه رو معین کنه، تو حیوان اینجوری نیست، تو انسان اینجوری. این میتونه اعتبار دیگری باشه، میتونه چیز دیگری رو جعل کنه. اون وقت نظام اعتباریات توی فضای حیوان، نکته قشنگی فکر کنم آقای مطهری میگه توی چی، توی فضای حیوان ما یه چیز داریم مثل تنازع بقا تو داروین. تو تنازع بقا اگر این میتونه مثلا یکی دیگه از غریزه، غریزه شهوته، غریزه جنسیه، تو حیوانات هم هست. حیوان برای چی غریزش فعال میشه؟ نظام عالم خدا این دستگاه رو توی این حیوان قرار داده که نسل حیوان منقرض نشه، اما هیچ حیوانی به خاطر اینکه نسلش منقرض نشه نمیره رابطه برقرار کنه. میگم تا دیگه میگم چه آدم هم هیچ دختر بسری به خاطر اینکه نسل بشر منقرض نشه نمیرن ازدواج کنن. ولی اگر این غریزه قرار داده نشده بود، این عمل از انسان انجام نمیشد، از حیوانات انجام نمیشد با این همه زحمتی که بعدش داره. فهمید تفاوت این دو دستگاه رو؟ یعنی دستگاه طبیعت داریم، دستگاه نفسانیات، دستگاه نفسانیات برای خودش کار میکنه، اما خروجی نهاییش مشکلی نه، دستگاه طبیعت حل میکنه. یعنی این مسئلهش سیر شدنه. برای همین شما ممکنه، حتی حیوان ممکنه خوشمزدگی موجب بشه زیاد بخوره مریض بشه. یعنی دستگاه چیز مدارش لذت خوردنه، نه مدارش نیاز واقعی. معلومه این دوتا دیگه. اون حیوانات هم، آیا حیوانات میشه دچار انحراف بشن؟ حیوانات هم دچار انحراف میشن، تنازع بقا اینا رو میندازه بیرون. مثلا از این بحثی که ما رفتم داشتیم، بحث همجنسگرایی، آیا تو حیوانات همجنسگرایی وجود داره؟ همجنس بازی وجود داره؟ متأسفانه بله. یه میمونی از این همجنس بازار تو میخوان چیز کنن بهمون استشهاد بدن، یه میمونی هستش که چیز میکنه، این کارا میکنه. نکتهش اینه، چرا تو حیوان این هست؟ من میگم اگه شما این تفاوت این دو دستگاه رو بدونین خیلی راحت میفهمین چرا هست. یعنی این دستگاه صرفاً و صرفاً رو فضای طبیعت عمل نمیکنه، این دستگاه رو لذت عمل میکنه، رو دفع علم، رو مؤلفه اینجوری عمل میکنه. آیا تو حیوان ممکنه پرخوری؟ آره ممکن. آیا حیوان ممکنه چیز مضر بخوره؟ آره ممکنه بخوره. اما مثلا یه جای غریزش جواب میده، مثلا تو حیوانات علف ها رو تشخیص میدن که کدومش سمیه، کدومش خوبه، کدوم مثلا گیاهان رو، برخی گیاه رو میخوان، برخی نمیخوان. اما مثلا با مزه شده که برخی حیوانات امروزی شکلات میخورن، خیلی هم دوست دارن، در حالی که شکلات کاکائو دارن میگم. شکلات کاکائو هم میدونید که اصلا خواستگاهش قاره آمریکاست. اینا قبل از کشف آمریکاش کاکائو وجود نداشته. این حیوانات چرا بعد زیاد هم میخوان؟ حیوانات دامپزشکا اینا میگن مشکلات پیدا میکنن اینا. ببینید این تو غریزش یه مؤلفه‌ای داره، اما یه مؤلفه‌ای هم فضای اعتبار همین حیوان است، فضایی که او اعتبار میکنه. اما وقتی غلط اعتبار میکنه، این دستگاه طبیعت اینو بیرون میدازدش. یعنی چی؟ یعنی حیوان همجنسگرا باقی نمیمانند، نسلی از میمونا که باقی میمونه اونایی هم که همجنسگرا نیستند. منظور معلومه اون حیوانایی که غذاش یه چیز خوشمزه یا غیر مورد نیاز میخورن منقرض میشن، مریض میشن، نابود میشن، نظام طبیعت اینا رو حذف میکنه. اما تو انسان به دلایل مختلف این وضعیت رخ نمیده که حالا اون بحث مفصل ماست. حالا من فقط صورت اثر رو بگم که بخوام بگم این اعتباره تو فضای انسان. علامه این بحث اعتبارات که مطرح میکنه هم تو رساله انسان فی دنیا هم توی اصول فلسفه مکرر با این توضیح که من دادم تو ادبیات حیوان مطرح میکنه. آقای مطهری یه یادداشتایی به اصول فلسفه داره چاپ نشده است. چاپ نشده یعنی ریل تعلیقه شاپ نشده. بعدن این آقای دکتر سروش سال 60-61 چاپ کرده. من اون دارم توی چیزی توی یادنامه علامه طباطبایی یادنامه خودش شهید طهری یه یادنامه سال 60-61 آقای سروش تهیه میکنه. تو اونجا میگه یادداشت‌های آقای مطهری بر رساله اعتباریات، یادداشت‌های شخصیش که رو کاغذ شه. بعد جالب من همین رو یادداشت رو چیزه کاشیه کتاب خودم یادداشت کردم اینا رو. هر جا علامه میگه که اعتباریات حیوان انسان توی ادبیات کاملا یک جایی بره دیگه، تا میگه حیوان داد آقای مطهری در میاد. چون آقای مطهری میخواد بحث فطرت رو مطرح کنه و میخواد بگه این یه ویژگی خاص انسان، شبیه ادبیات که من اول بحث داشتم میرفتم که داشتم انسان رو توضیح دادم، جهان ها رو توضیح دادم. آقای مطهری این دغدغه رو داره. چون این دغدغه رو داره هر جایی مطهری میگه حیوان انسان، بعد یه جایی هم توی همون یه گفتگویی هست تو همون چاپ شده میگه علامه با این مبنای گرفته سند اسمیگری در میاره، چون مرز انسان حیوان باقی نمیذاره. در حالی که من به نظرم حرف علامه قابل دفاعه، اشکال آقای مطهری هم قابل دفاع، اینطور قابل جمعه. یعنی واقعا این اعتبار افقش تو حیوان هست، اما یه افق ویژه‌ای داره که خاص انسانه، که این جهان یعنی حیوان با علارغم این اعتبار نمیتونه جهان ممکن جهان جدید ایجاد بکنه. چرا؟ چون تمام اینها رو آخرش غریزه تمام میکنه، آخرش جهتگیری و غریزه درش میده. تو انسان پدیده دیگری هست که ما بهش میذاریم فطرت، که اون پدیده افقها رو بسیار متعدد میکنه. ما تا همین جای بحث رو میگم، ان شاءالله جلسه بعد ادامهش رو میگم که در واقع چگونه انسان تنها موجودی است که شریعت نیاز داره. حیوانات شریعت نیاز ندارن. خدا همه الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اما هدای بقیه موجودات ما میگه هدایت تکوینی، توی انسان میگه هدایت تشریعی. آیه آخر همین سوره بقره که ما خوندیمش این است که فاما یاتین نکم منی هدن، وقتی میاد وارد دنیا میشه مدار رو میذاره بحث هدایت. فهمایتی انکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف. خب مگه بقیه حیوانات هدایت ندارن؟ چرا همه حیوانات هدایت دارن اما هدایت تکفیره؟ این هدایت خاصی که زندگی خاصی انسان رقم میزنه. ببخشید اگه نداری
از
دست گذشتم، ما از دستم نیم شده اینقدر شوی چی گفتم الان یه رو به گذشته.
خب چرا اصلا میام
چی شد نفهمید؟
چی کلاس قلبی
حیوانات رو چی بوشه؟ تازه الان شو اصلا یه دیری شد من فکر کنم یه رو بیام دارم اضافه حرف میزنم. اگه دوستان خواستن برای جلسه بعد مطالعه کنن همون رساله انسان فی دنیای علامه و اون بحث تاورقی اصول فلسفه اونو نگاه بکنید، بعد این یه مقدار زینت بشگیره. من بخیر
کل مقاله من نمیخوام پیدا کنم تیکه
شما بگم کل مقاله تو تاورقش نیا بکنید. یه فاورقه خیلی طولانی اصلا کلمه طبیعت نفسانیات رو به دلیل اینکه سری
بزنید مثلا یه چیزی دیگه اضافه کنیم به این مثلا به انسان
ها همه حاضرن. من آقا دوستانی که دیر اومدن من اعلام کردم کلاس من دیگه همه حاضری میخوان، این کسی نگه بعد نگران نباشه.
انسان حیوان یه چیزی حالا جوادی اضافه میکرد خود جهان، یعنی جهان تکوین هم همچین چیزی داره. جهان تکوین هم همچین چیزی داره، به اصطلاح یه حازمه ای داره و یه سوء حازمه ای داره. یه چیزی به اصطلاح اون وقتی اتفاقی میفته که از حازمه جهان بسیار به دور هست خارج میشه، اصل سلامت سوء هاضمه میشه مثلا شبیه انسان، یعنی چیز سوء ادبیات
چیز انسان میگه فرض ما زیاد میگن حرف جدیدی نیست که اون جوادی فقط گفته باشه. نفس فلکی، نفس عالم،
نفسی که باز همین سوء هاضمه رو داشت پیدا میکنه.
حالا تعبیر سوء هاضمه تعبیر خیلی انسان مدارشه، ولی
تعبیر اصلا کلا انسان مرض و این تعبیر میگن که
اون مرض میگن کلا شبیه مثلا اول مثال
چیزو زد سالم انسانی که مثلا چیز غذای اضافه
کنه، غذای فاسد بالا میدونه این تعبیر نقدا تعبیر تشبیهی استعاره ای دیگه بگن سوء، یعنی مثلا غذا خورده طبیعت شما یه استعاره داره میگه اینجا برای اون فضا، وگرنه تعبیر تشبیه استعاریه دیگه. جهان که قضا نمیخوره هضم اینجوری پیدا کنه. شما داری سوی هاضمه رو به این معنی معنای روح معنایی میری توش، توی معنای از خارج از
ظاهرش. یه چیز دیگه به اصطلاح این بحث اعتباری که گفتم متوجه شدم، ولی همچنان اون اعتباره برای من میدونم
اون اعتبار که شما یه دختر
میدونم اعتبار
این نکته همینجوری که اولی از سر یادم میاد بگم تو بحث اعتباریات علامه این نظر شخصی منه. این تقسیم دوگانه رو من گفتم، ذهن ما دوگانه تقسیم میکنه میشه شما نگفتم
نه
اول از سر این یادم میاد که درباره که عنوانش چی بگم بگیر نکنید که خود اعتبار معانی متعدد داره که مرتب با هم خلط میشه و تو ادبیات خود علامه هم خلط شده، تو خیلی شاگردانش هم خلط شده. یعنی ما اینجا میشمارم برای شما چند تا معناشو که بهتون میگم همه تو میناخ این معنا واقعا این معنا این معنی اعتبار که شما میگید بله این اعتبار به یه معنا بعد اراده است، این اراده اون درگرد. یعنی ما چند جوره این مثلا یه اعتبار داریم اعتبار تصوری، یه اعتبار داریم اعتبار تصدیقی، چندین
قصه اعتباره. اینو اولی تازه اینجا بعضی تعبیر شهید ستاره که در حقیقت در نهایت نمیپذیره، میگه که اساساً تو حال ثبوت ما ملاک داریم و اراده داریم. میگه اعتبار چی؟ میگه تو همون اراده اعتبار هست.
اگه ببره تو اراده رفت مبنای فلسفه. خب دو تا مبناست، من اینو گفتم دو تا مبناست واقعا نظر علاوه با نظر فلسفه مترابط. ایشون اعتبار داره من نظر
بخش آخرش میگه اگر وقتی دقیق نگاه کنی میگه چیزی نیست که البته این تعارف ثبوته، واسه حالا اثبات رو هم همین فضا شده اونا رو میاره، اما اینجا تعارف ثبوت میگه که اگر دقیق نگاه کنیم چیزی به نام اعتبار نیست.
میدونم این که اعتبار